استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت داخله افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند. در همین حال امرالا صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، از بازداشت طرای حمله به پانتون کابل خبر داده. و مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده است. با برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان از بازداشت طرای اصلی حمله بر پانتون کابل خبر داده. صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر می کند و فرد شماره 2 القاعده از سوی اسرائیل در ایران کشته شده. تفصیل خبرها. انتظار می رود عمران خان، صدر اعظم پاکستان، تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. گرانیوات، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این مورد امروز گفت:
در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده بود و از او دعوت کرده بود که به کابل سفر کند. نقش پاکستان در روند صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید طرای حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده است. صالح این را امروز در فیسبوکش خبر داده. به نوشته صالح، طرای این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال 15 شرعیات خوانده و اخیراً از سوی یک تن از اعضای شبکه القاعده به نام ثناءالله جذب شده بود. صالح با نام بردن از حزب التحریر، طالب و داعش میگوید کسانی که این حمله را انجام دادند چند هویتی هستند. طرای این حمله در اعترافش گفته که مهمات و سلاح استفاده شده در حمله بر پانتون کابل را از ولایت خوست به دست آورده بودند. در حمله بر پانتون کابل، حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده بود. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و داعش مسئولیت آن را پذیرفته. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 60 شورشی مسلح و زخمی شدن 22 تن دیگرشان در قندار خبر داده. در خبرنامه این وزارت امروز نشر شد آمده است این شورشیان مسلح در ولسوالی های ژیره، پنجوایی، میوند، میانشین و شاولیکوت کشته و زخمی شدند. ولایت قندار از چند بین سو شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بوده. ده ها خبرنگار جهانی کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در هلمند را محکوم کرده و گفتند که وی در ولایت جنگ زده هلمند خبرنگار بسیار مؤثر بود. سون انگل راسمونسن، خبرنگار وال استریت جورنال، نوشته در بسیاری گزارش های دشوار مدیون همکاری دایی می باشد. اندرو کتلی، خبرنگار و عکاس، نوشته نشر 95% راپورها از هلمند بدون همکاری دایی ناممکن بود. خبرنگار نیویورک تایمز مجیب مشال در توییتر خود نوشته که الیاس دایی یک صدای گرم و پرشور هلمند و افغانستان بود. دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در هلمند صبح 12 نوامبر در نتیجه انفجار یک بم مغناطیسی کشته شد. اکنون هم از منطقه و جهان، روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران ترور شده. عبدالله احمد عبدالله به طرایی بمبگذاری های مرگبار 1998 در 2 سفارت امریکا در افریقا متهم بود. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که عبدالله احمد عبدالله، که به نام ابو محمد المصری هم یاد شده، از سوی 2 موتورسیکل سوار در 7 آگست در تهران کشته شده. از المصری به مصابه جانشین ایمن الزوایری، رهبر فیلی شبکه القاعده، یاد شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های استخباراتی گفته که ترور المصری از سوی اسرائیل به دستور ایالات متحده آمریکا انجام شده بود. وزارت خارجه ایران شدیداً گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و گفته که افراد وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پومپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. این سفرهای پومپیو در حال صورت می گیرد که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفته. او این سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد و خبر اخیر این که جشنواره 5 روزه دیوالی از امروز در هند آغاز می شود. اما بنابر همگیری ویروس کرونا این جشنواره مانند گذشته پر رنگ نخواهد بود. طبق آمار تا کنون بیش از 8,700,000 تن در هند به ویروس کرونا مبتلا شدند.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه خصوصی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حدود 2 هفته پس از حمله مرگبار به پانتون کابل، وزارت داخلی افغانستان به تمام پانتون‌های خصوصی فعال در شهر کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند. سخنگوی وزارت داخلی امروز به رادیو آزادی گفت اگر این پانتون‌ها در این باره اقدام نکنند مسدود خواهند شد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت طراح حمله به پانتون کابل خبر داده. مهناز نوری از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان از بهر تهدیدهای امنیتی اخیر به همه پانتون‌های خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده تا در 48 ساعت آینده از محافظت عامه نگهبان بگمارند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به همه پانتون‌های خصوصی به گونه اجباری وقف داده شده تا از نیروهای امنیتی دولتی برای تامین امنیت این پانتون‌ها گماشته شود. به گفته آقای آریان در صورتی که پانتون‌های خصوصی به این فیصله عمل نکنند مسدود خواهند شد. او افزود
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه خصوصی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
گفته آقای آریان
دانشگاه خصوصی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند که متدابیری که لازم است و رفع نگرانی که است از این طریق از طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیز رفع بسازند.
به گفته آقای آریان گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند با انجام حمله به چنین نهادها جامعه زیر بار فشار روانی قرار گیرد و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهند. در همین حال شماری از پانتون‌های خصوصی می‌گویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیلند. محمد عارف سروری ما مسئول اداری و امنیتی پانتون کاردان گفت
حالت برای تمام پانتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردایی که از محافظت ما باید بگیرند. ما به او خاطر پانتون آف کردیم که ما مو گاردا سیستم سیکوریتی خود را مستحکم بسازیم.
نزدیک به دو هفته پیش مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل حمله کردند. اکنون امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از بازداشت در راه آن حمله خبر می‌دهد. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نوشته که این شخص عادل ولد محمد عارف نام دارد و باشنده ولایت پنجشیر است. به گفته آقای صالح، شخص بازداشت شده تا صنف سوم در پوهنزه شرایط پوهنتون کابل درس خوانده و پس از آن توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده، شخصی که هدایت حمله بر پوهنتون کابل را به او داده است. در تاریخ 12 عقرب 3 مهاجم انتحاری وارد پوهنتون کابل شده و برای بیشتر از 4 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این رویداد با مرگ 22 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن انجامید. طالبان با رد این حمله مسئولیت آن را به دوش نگرفتند و اما گروه داعش با نشر اعلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:11 پس از 4 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود و ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. مراسم فاتحه الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل برگزار می شود. الیاس در انفجار ماین مغناطیسی در موترش صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل همین حالا با ماست و در رابطه با مراسم فاتحه الیاس دایی جزئیات بیشتر دارد.
بله، امروز قرار است فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در ولایت های کابل، لوگر و هلمند برگزار شود و انتظار می‌رود در این مراسم مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاری، خبرنگاران، مقامات حکومتی هم شرکت بکنند و باید گفت که مسئولان الیاس دایی را یک خبرنگار فعال خواندند، مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران و او را یک شخص پرتلاش و پرکار گفتند. خب امروز فاتحهش در این ولایت برگزار خواهد شد و از ساعت 1:30 تا 3:30 البته در مسجد شیرشاه سوری از طرف مشاور رئیس جمهور در امور قومی و همچنان شماره از هلمندیا در مسجد شیرشاه سوری از ساعت 1:30 تا 3:30 گرفته میشه و باید بگویم که آقای الیاس دایی بر روز پنجشنبه هدف یک ماین مغناطیسی که در موتارش در شهر لشکرگاه جابجا شده بود دعای اجر لبیک گفت و در کنار واکنش هایی که در پی حمله بر آقای دایی صورت گرفت از طرف مقامات حکومتی، از طرف نهادهای خبرنگاری، حتی به صورت ملی و بین المللی حمله تقبیه شد و همچنان در ولایت پکتیا یک سرک به نام آقای محمد الیاس دایی نامگذاری کردند و در بامیان هم به خاطر یاد بود از آقای دایی شمع روشن کردند و باید بگویم که تا فعلا مسئولیت کشته شدن آقای دایی را کسی به عهده نگرفته و در جریان هفته گذشته بر علاوه ای که محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مورد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت، قبل از او آقای یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع هم هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفته و در این حادثه جان باخت.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در کابل امروز برگزار می شود. الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. کشته شدن الیاس دایی با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شده و این حمله شدیداً محکوم شده است. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال جاوید حسنزاده خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
کابل هفته جاری میزبان هیئت تجاری پاکستان خواهد بود. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت هدف این سفر حل مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان است. آقای دبیر میگوید اولین نشست میان دو طرف در ماه اکتبر سال جاری در پاکستان برگزار شد و مقامات پاکستانی برای حل مشکلات تعهد کردند. افغانستان در حال حاضر با مشکلات مختلف تجاری با پاکستان روبرو است. مزدود شدن راه از سوی پاکستان، گرفتن اخاذی، تعرفه های سنگین، بازرسی زمانگیر کالاهای تجاری از جمله مواردی هستند که تجاران افغان را با مشکل مواجه کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز بر رادیو آزادی گفت در سال جاری مقدار تولید زعفران این ولایت به 20 تن می رسد. امسال 8000 هکتار زمین در هرات زعفران کشت شده بود. پارسال این رقم 750 هزار هکتار بود. آقای رستمی میگوید در ولایت هرات 20 هزار خانواده به کشت زعفران مشغول هستند و اقتصاد آنها رو به رشد است. زعفران افغانستان در داخل و خارج از شهرت خوبی برخوردار است. سخنگوی وزارت زراعت میگوید این وزارت تلاش میکند تا با جلوگیری از قاچاق زعفران زمینه بازاریابی بهتر فراهم کند. میرویس حاجی زاده معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات بر رادیو آزادی گفت که تولید زعفران بیشتر شده است، اما تاکید کرد که حکومت در بازاریابی با تولید کنندگان و تاجران همکاری میکند و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 489 افغانی.
1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده. آقای پامپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد. این اولین سفر یک مقام بلند رتبه ایالات متحده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر امریکا است که در آن جو بایدن به حیث رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شده است. پامپیو و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن را نپذیرفتند، در حالی که تعداد از رهبران جهان به شمول امین 7 کشور که قرار است مایک پامپیو از آنها دیدن کند پیروزی جو بایدن را برایش مبارکی گفتند. پامپیو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفته که اگر تماس تلفنی با جو بایدن تنها پیام صحتمندی باشد قابل انتقاد نیست، اما او افزود نباید اشتباه کرد که آنها یک رئیس جمهور، یک وزیر خارجه و یک تیم دارند. مایک پامپیو در سفرش در پاریس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان امتای فرانسوی و دیگر مقامهای این کشور ملاقات خواهد کرد. ممکن گفتگوهای وزیر خارجه مایک پامپیو با مقامهای فرانسوی جنجالی باشد، زیرا اداره ترامپ با سلسله از مسائل به شمول تغییر اقلیم و تجارت با ایران با حکومت فرانسه اختلاف نظر دارد. در این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز جمعه گفته که او نگرانی خود را درباره گزارش هایی که گویا ترامپ در نظر دارد به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق صورت ببخشد با امتای آمریکایی خود مطرح می کند. او پس از پاریس راهی استانبول ترکیه می شود، جایی که سفر وی امین اکنون اختلافات را میان مقام های این کشور ایجاد کرده است، زیرا او پلان دیدار با مقام های ارشد ترکی را ندارد. مقام های این دو کشور متحد ناتو درباره مسائل مختلف از جمله سوریه، ایران، تنش های بحری با یونان و قبرس، تنش ها در مورد ارمنستان و آذربایجان و روابط نظامی انقره با مسکو بس و گفتگو می نمایند. مایک پامپیو در این سفرش با رهبر مذهبی ارتودکس یونان درباره آزادی مذهبی نیز بحث خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیدن می کند. نتانیاهو شخص نزدیک به ترامپ است که پیروزی جو بایدن را تبریک گفته است. مایک پامپیو در اسرائیل روی مسئله ایران و روابط اسرائیل با کشورهای عربی ملاقات می کند. او در این سفر از یک شهرک یهودی نشین در سرزمین های اشغالی و همچنان ارتفاعات گولان دیدن می نماید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل وارد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد شد، کشورهایی که مسئله ایران در صدر آجندای آن قرار دارد. آخرین توقف وزیر خارجه مایک پامپیو گرجستان خواهد بود، جایی که با گفته وزارت خارجه آمریکا او درباره استقلال و تمامیت ارضی این کشور حمایت خود را ابراز کرده و با پیشرفت اصلاحات دموکراتیک در آن کشور تاکید خواهد کرد.
حال بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا ورق زده.
هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به انتخابات آمریکا نوشته است که پس از پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، مخالفت ها با روند جاری صلح افغانستان بیشتر شده است. روزنامه افزوده از زمان امتیازدهی بدون حساب و کتاب به طالبان به پایان رسیده و طالبان نیت دولت و مردم افغانستان را درک نکردند. سرمقاله نویس هشت صبح همچنین باور دارد که پس از شکست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات این کشور، مقامات افغان حالا در این مورد صحبت می کنند و هر یک با پروسه صلح که سوی دونالد ترامپ آغاز شده بود مخالفت میکنند. با باور نویسنده از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و معاونانش چنین برداشت می‌شود که حکومت افغانستان تحت فشار آقای ترامپ زندانیان گروه طالبان را رها کرد که به تعبیر نویسنده ممکن است بعد از آن تغییر در پروسه صلح به وجود می‌آمد. صبح کابل با اشاره به مذاکرات صلح دوحه اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را بررسی کرده است. با باور روزنامه از سخنان اخیر مقامات افغان معلوم می‌شود که آنان با ادامه گفتگوهای صلح مخالف هستند و حتی از برگشت دوباره هیئت مذاکره کننده صلح صحبت می شود. روزنامه افزوده است شاید این نوع فشار سیاسی باشد که بر طالبان وارد می شود، اما به باور نویسنده پس از کامیابی آقای بایدن در انتخابات آمریکا در مجموع نظریات عوض شده است. صبح کابل از حکومت انتقاد کرده که صداقت و قاطعیت ندارد و این امر باعث شده که روند صلح با مشکل مواجه شود. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته پس از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هشدار داده است که دشمن قصد دارد که کارمندان رسانه‌ها، فعالان مدنی، خانواده‌های آنان و همکاران دیگرشان را هدف قرار دهد. روزنامه افزوده که چنین حملات تروریستی حملات اول و آخر نیست، بلکه به تعبیر نویسنده در سال‌های گذشته هم چنین حملات ادامه داشت و تلفات وسیع هم در پی داشت. به نظر این روزنامه دولتی همه آن عملات جنایت ضد بشری است، اما باز هم جهان در برابر آن خاموش است. نویسنده هیواد از حکومت افغانستان، نهادهای حمایت از رسانه‌ها و ادارات بین‌المللی می‌خواهد تا خطری که متوجه خبرنگار و اعضای جامعه مدنی است آن را بی اهمیت فکر نکنند، بلکه علیه آن قدم‌های جدی بردارند. در غیر آن چنین حملات بر فعالان نتایج ناگواری در پی خواهد داشت.
شنوندی رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM هستید. 1:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت نشر می شود. همزمان با برگزاری ششمین جشنواره گل زعفران، مسئولان محلی هرات پیش بینی می کنند که در سال جاری بیش از 20 تن زعفران در این ولایت برداشت خواهد شد. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
همایون سخی‌زاده بیش از 150 جریب زمین به کشت زعفران در هرات اختصاص داده است. او در ششمین جشنواره گل زعفران برای بازاریابی طلای سرخ تلاش می‌کند. سخی‌زاده خواستار جلوگیری صادرات زعفران ایران با نام افغانستان شده است.
خواست بزرگم همینه که جلو مرزار بند کنه و اجازه نده که زعفران ایران داخل افغانستان وارد شه.
شریف امیدوار یک از زنان زعفرانکار در هرات است.
تا زمانی که محصول ایران داخل کشور میشه رو تولیدات داخلی خود کشور تاثیر منفی داره و این باعث میشه که صادرات پایین بیایه و رو قیمت 100% تاثیر منفی میگذاره.
طی سال جاری 8000 هکتار زمین زعفران اغلب در ولسوالی‌های پشتون زرقون، قوریان، انجیل و گذره هرات اختصاص یافته است. بشیر احمد عمدی معاون ریاست زراعت هرات از افزایش سطح برداشت و بلند رفتن میزان اشتغال در بخش زعفران خبر می‌دهد و بر جلوگیری از واردات زعفران بی‌کیفیت کشورهای خارجی به هرات تاکید می‌کند.
امسال خوشبختانه ما حدود 8000 هکتار سات کشت زعفران دارند و تولید ما انشاءالله به توکل خدا چون فعلا در حال رفع حاصلند ما پیش بینی میکنیم که بعد بیش از 20 تن ما تولید داشته باشیم و حدود تقریبا اضافه تر از 20000 فامیل اشتغالزایی در قسمت زعفران دارند.
سال گذشته در هرات 17 تن زعفران برداشت شده بود، اما احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به رادیو آزادی میگوید که بیش از 25 تن زعفران سال گذشته از افغانستان به خارج کشور صادر شده است. اداره ملی هرات، گروه هرات در مرز اسلام قلعه هرات برای تشخیص به خاطر جلوگیری از ورود محمولای زعفران ایران توضیف کرده است. وید قطالی والی هرات میگوید که صادرات زعفران خارجی به نام افغانستان تلاشی برای بدنام کردن طلای سرخ افغانستان است.
اما مسئله زعفران بسیار دردآوره و حتی ای که زعفران دیگه کشورها به نام افغانستان در بیرون میره و حیثیت زعفران ما را زیر سوال برده. ما 3 سال پیاپی جایزه بهترین زعفران دنیا را گرفتیم، اما متاسفانه دسترازی ها باعث شد که امروز یک مقدار زعفران نامرغوب به نام ما در بیرون عرضه بشه که موجب بدنامی زعفران ما بشه.
همکنون هر کیلوگرم زعفران در هرات کمتر از 40000 افغانی به فروش می رسد و بیم آن وجود دارد که با پایان نیافتن بحران کرونا قیمت زعفران بیشتر از این کاهش پیدا کند. بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر زمینه سازی صادرات زعفران تاکید می کند.
عمدترین نگرانی ما همیه که اگر در قسمت بازاریابی توجه نشه ما به یک چالش بسیار بده که همان قیمت زعفران باشه روبرو خواهیم شد.
زعفران افغانستان از کیفیت خوبی در سطح جهان برخوردار است. کشورهای هند، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد اصلی صادرات زعفران افغانستان هستند، اما زعفرانکاران میگویند که باید حکومت در کنار کاهش هزینه انتقال زعفران به این کشورها جلو قاچاق زعفران ایران به افغانستان را بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مسئولان میگویند پرورش ماهی به یکی از سودآورترین صنایع در ولایت جوزجان تبدیل شده. با وجود این شکایت این است که بخش عمده گوشت ماهی هنوز هم از پاکستان میآید. این که چرا در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
عبدالکریم خمابی در یک فارم محلی در جوزجان سرگرم پرورش ماهی است. این فارم در مساحت تقریباً 10 جریب زمین یک سال پیش ساخته شده در ساحه جنگلباغ در 10 کیلومتری شهر شبرغان. عبدالکریم 38 ساله میگوید که در مورد پرورش لقه ماهی، خال ماهی، تیار ماهی و مار ماهی بیشتر میداند.
اصلا جای بوده باشه ما در لب دریاست، از ماهی آگاهی و اعصاب زیاد داریم. اینجا کسی که یک فرم ماهی یکی از دوستا دارن به این نگاهبان هستم. پرورش ماهی خورکه ازی مهم است، بعد از او آب ازی مهم است که کسی هم که سرش می باشه باید نگاهداری 24 ساعته باید داشته باشه. یا نان قاق است، جواری است، یورشخه است، بعضی همی علبای سبز است میخوره، ترش تلخ نباشه، چیز اوقدر خورکه در زمستان ضرورم ندارد.
عبدالشکر مالک فارم پرورش ماهی در جنگل باغ شبرغان میگوید یک سال طول کشید تا جوجه ماهی ها بزرگ شوند.
12000 الی 15000 ماهی بود تا امروز از پروش در پروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم پروشات میکنیم هم در رستوران خود.
تقریبا 8 ماه طول کشیده است تا وزن یک جوجه ماهی به نزدیک 4 کیلوگرم برسد. بهای 1 کیلوگرم ماهی فارمی در شبرغان 250 افغانی است. عبدالشکر میگوید که پرورش ماهی در جوزجان تجربه جدید است و به همین دلیل تولید انبوه آن با کندی پیش می رفت. اما برخی ها میگویند که هنوز هم قسمت عمده گوشت ماهی از پاکستان می آید. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد جوزجان است. او میگوید تولیدات فارم های ماهی در حال رشد است. به همین دلیل گوشت ماهی از پاکستان وارد می شود.
و داره می فارم‌ها در ولایت جوزجان به تدریج دارات رشد است. این تاثیرات بسیار مثبتی داره که ما بتونیم حداقل از واردات گوشت ماهی جلوگیری کنیم. اگر بتونیم که ما حداقل نیازمندی‌های مردم ولایت جوزجان از تولیدات داخلی خود رفع بسازیم، یک خدمت بسیار بزرگ خواهد بود در ولایت جوزجان.
اما زمان بیشتر نیاز است تا فارم‌های تکثیر جوجه ماهی در جوزجان واردات را از پاکستان کاهش دهد.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. حال همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده و از او دعوت نموده بود تا به کابل بیاید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طراح حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده. به نوشته صالح، طراح این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال پانزده شرعیات خوانده و اخیرا از سوی یک تن از اعضای شبکه القاعده به نام ثناءالله جذب شده بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 60 شورشی مسلح و زخمی شدن 22 تن دیگرشان در قندار خبر داده. ده‌ها خبرنگار جهانی کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را محکوم کرده و گفتند که او در ولایت جنگ زده هلمند خبرنگار بسیار مؤثر بود. الیاس دایی در 12 نوامبر در نتیجه انفجار یک بم مغناطیسی جانش را از دست داد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران ترور شده. عبدالله احمد عبدالله که به نام ابو محمد المصری هم یاد شده، به طراحی بمب‌گذاری‌های مرگبار 1998 در 2 سفارت آمریکا در افریقا متهم بود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پامپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند و جشنواره 5 روزه دیوالی از امروز در هند آغاز می شود.
نور بسدی،
شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از گذشته سینما و بازیگری در سینمای افغانستان اگر بگذریم، در 20 سال گذشته نقش زنان در سینمای افغانستان پررنگتر و درخشانتر بوده است. در سالهای اخیر در کنار نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان، تعداد زیادی از زنان خودشان تلاش به خرج داده و نقش رهبری را در سینمای افغانستان به دست گرفتند. در 7 سال اخیر زنان افغان توانستند که فیلم‌های تولید شده‌شان را به جشنواره‌های معتبر و مشهور دنیا ارائه کنند و برخی از فیلم‌های تولید شده توسط همین زنان در جشنواره‌های هنری کاندید نیز شده و واردهای معتبر را از آن خود کرده. اما این همه موفقیت ها با مشکلات فراوان به دست آمده و برخی از این مشکلات مانع موفقیت های بیشتر هم شده. یک مشکل عمده آن عدم دسترسی یا سرمایه گذاری دولت بالای صنعت فیلم و سینما بوده و نبود بیننده ها و همچنان تماشاچا سبب کندی و یا عدم موفقیت بیشتر این صنعت در داخل خود افغانستان شده. در برنامه امروز روی همین موفقیت ها و موانع و مشکلات بیشتر با مریم جهانبین، سینماگر و هنرمند صحبت میکنیم. خانم جهانبین، به برنامه خیلی خوش آمدین. بله، بسیار تشکر. صدای شما متاسفانه به ما درست نمی، اگر لطف کنین جایتون را تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. بله بله، فعلا تا الان صدای شما بهتر نیست، صدای شما به ما درست نمی. بله خوب، چا تا خانم جهانبین موقعیت خود بله تغییر میتن، موقعیت خود را تغییر بتن، من شما را تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از خانم مریم جهانبین مطرح کنین. شما را تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله حالا با خانم جهانبین خب تا حال تماس نا دوباره برقرار نشده. موضوع برنامه را در ابتدا به شما گفتم در آغاز در مقدمه. امروز بحث میکنیم روی وضعیت سینما و فیلم در افغانستان و به ویژه نقش و حضور زنان در سینمای افغانستان که چطور هست، مشکلات را که فرارای نا وجود داره. تا حال تعداد زیاد از فیلم هایی که خود زنان افغان تولید کردن اینا به نمایشگاه بین المللی و همچنان جشنواره ارائه شده. خب خانم جهانبین دوباره با ما وصل شدن. خانم جهانبین دوباره به نام خوش آمدین. بله با سلام به شما، متاسفانه صدای شما به ما بازم درست نمی، اگر لطف کنین موقعتان را کمی دیگه هم تغییر بدین تا صدای شما بهتر شود. اما درست نیست صدای شما، متاسفانه صدای شما به من درست نمیه. خب اگر کمی موقعیتون رو دیگر هم تغییر بدین تا شنونده ها بتونن صدای شما را شفافتر بشنون. بله فعلا بله خانم جهانبین صدای مرا دارین شما؟ بله اما صدای شما متاسفانه بله اگر موقعیت را کاملا تغییر بدین چون صدای شما به ما بخ صدای شما را نمیفهم. بله شنونده عزیز، بله شنونده عزیز تا خانم جهانبین صدایشان و موقعیتشان بهتر میشه یک شنونده را میشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. به خانم جهانبین دوباره برمیگردیم اونا را با خود میداشته باشیم. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، بفرمایید. بله بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه صدای از اونا نمیان. خب بله شنونده دیگر هم میشنویم کی هستن. سلام علیکم. بله اگر لطف کنین صدای مرا از طریق رادیو بشنوین، بفرمایید کی هستین و از کجا تماس میگیرین.
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام خدمت شما.
علیکم سلام. سلام آقای اخونزاده، بفرمایید. بسیار تشکر، بفرمایید آقای اخونزاده.
از میمان محترم شما برنامه حاضر هم نیست، اگر حاضر شدن راجی به صنعت سینما اگر سوال کنم، سینمایی که به افغانستان بوده به میشرها حتی تعمیرهایشان خراب شده، به افغانستان به نمایش گذاشته نمیشه. میشنید صدای مرا؟
بله 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 صدای شما را میشنم آقای اخونزاده، بفرمایید.
از میمان محترم شما سوال میاد که اینا به این شهرهای افغانستان چرا نمایش سینما را نمی کنند، چرا سینما را جور نمی کنند، به نمایش نمی جورند به داخل افغانستان و دنه فیلم هایی که اینا تولید میکنن، یک فیلم از اینا چقدر مصرف از اینا را اینا از کجا به دست میاره، اینا باز یک فیلم که میسازه چقدر آید به دست میاره، اینا میره اگه جا به تفرمه.
بله آقای خونزاده شما هم در جامعه زندگی میکنن، علاقمندی چه قصد به دیدن فیلم در افغانستان و رفتن به سینما؟
دیگه از وقتی که همی فیلم پیدا شده، همی گوشه فیلم پیدا شده، اینمی دیگه بیاکان در بسنات سینما صدمه وارد کرد. صابه خود یک تلویزیون بود، دیگه این موبایل تو چیزا نبود، حال به اطراف بعض یکی هست به داخل موبایل خو کم نگم فیلم یکت تماشا دیگه به می خاطر دیگه کم در بسنات باز سینما از خود دیگه و کجا که دیگری داره دیگه، اگر ساخته شد بازم به نمایش گذاشته شد، بازم مردم شوق پیدا میکنه، خامخا استفاده میکنه.
بله بسیار زیاد تشکر آقای خونزاده از شما. بله آقای خونزاده بودن اینا از بله از ولسوالی بالا مرغاب تماس گرفته بودن اینا در رابطه با ای که نبود سینما در برخی از ولایات و همچنان در رابطه با خب سوال هم داشتن از مهمان برنامه که بعدن به اینا برمیگردیم. بله میبینیم که بله بله موضوع امروز برنامه در رابطه با صنعت سینما و همچنان حضور زنان در سینما افغانستان است. در بله یک شنونده دیگر هم میشنویم کی هستیم و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه اینا صدای مرا ندارن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بله سلام علیکم، بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام، خوب هستید؟ بخیر.
تشکر، بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
ما بر چون شما رو نفهمیدیم که شما در چه مورد گفت میزنید.
بله متاسفانه اینا موضوع برنامه را نگرفتن و موضوع برنامه را یک بار اعلان میکنم، دوباره شما میتونین که تماس بگیرین بعدن. بله خانم جهانبین به برنامه خوش آمدین دوباره، واسه متاسفانه که بیشتر مشکلات تکنیکی بود صدای شما درست نمیاد، بفرمایین.
سلام عرض میکنم مجددن، امیدوارم که این دفعه بدون مشکل پیش بریم.
بله.
خوش باشین، بفرمایید.
بله بسیار تشکر. اگر از موفقیت ها آغاز کنیم، در سالهایی که گذشته چقدر ما توانستیم به هدفی که به خاطر نقش آفرینی زنان در سینما افغانستان و همچنان در بخش رهبری بتونن زنان جایگاهشون را پیدا بکنن در سینما افغانستان، چقدر موفقیت به دست آمده خانم جانبین؟
به صورت کلی اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی در تاریخ ادبیات و هنر افغانستان داشته باشیم، به خوبی میتونیم ببینیم که در بخش ادبیات خب زن جایگاه خودش رو پیدا کرده.
درست.
ولی در هنر سینما با توجه به اینکه از اوایل قرن بیستم این هنر وارد این مملکت شده، خب یک دوران خوبی بود، یعنی یک به هر حال شروع شد با تمام چالش‌هایی که پیش رو داشت.
درست.
شروع شد ولی بعد از اون دوران درخششش، یعنی های 40 تا 60 و بعد از اون که مشکلات سیاسی بحث ناامنی و اینها پیش آمد، خب حضور زن هم کمرنگ تر شد. اما در حال حاضر با توجه به اشاره‌ای که شما کردین در رابطه با موفقیت ها، ما در سالهای اخیر حضور بیشتر زنان را در عرصه سینما میبینیم و این اتفاق بسیار خوشایندی برای هنر و صنعت سینمای افغانستان هست.
بله خب در رابطه با اینکه تولیدی که از سوی خود زنها صورت میگیره، خوشبختانه ما موضوعات زیادی داریم که در رابطه با وضوع خصوصا متاسفانه مشکلاتی که وجود داره در بخش زنان، این بهتر میتونه از سوی زنان در قالب یک فیلم در بیایه و به جهانیان نمایش داده شوه. چقدر همین مشکلات و همچنان جامعه امو وضعیتی که در جامعه افغانستان وجود داره، البته این چقدر تانسته در همین فیلم ها از سوی خود زنان به جهانیان نمایش داده شوند؟
در حال من با این صحبت شما کاملا موافق هستم که یک زن طبعا یک زن رو بهتر درک میتونه و بروز همین مشکلات یا بازنمایی همین مشکلات نسبت به دیدگاهی که در بیرون وجود داره و انجام شدن این کار توسط یک زن به مراتب تفاوتهایی داره تا اینکه مردها بخوان این رو به نمایش بدن.
درست.
فیلمسازای زنان که در حال حاضر از طرف کشور افغانستان یا با هویت افغانی کار میکنن هم باعث افتخار هستن. همونطور که بازیگرهای زن را ما در سالها بیشتر میبینیم، حضور فیلمسازان موفق زن را هم بیشتر میبینیم و طبعا تأثیرات خودش داره، چون به نظر من همون عمقی که در یک چالش یا در یک مشکل در زندگی یک زن وجود داره را یک همجنس خودش بهتر میتونه درک بکنه.
درست. امی در چقدر با تصویر کشیده شده در جهان و چقدر واقعا امی پیام گیرنده داره در جهان، چون شما در جشنواره‌های مختلف زنان افغان فیلم هایشون را به نمایش گذاشتن در جهان و چون مشکلات کم در افغانستان وجود داره، جامعه جهانی از یک درک دارن؟
مسلما بروز داده شده و مخاطب خودش رو هم داره، چون برای بحث بین الملل، برای سایر کشورها این موضوعیت ها جذابیت داره که چطور یک فیلمساز زن از درد و مشکلات زنان امو کشور صحبت میکنه، با توجه به این که افغانستان حساسیت های سیاسی یا اقتصادی یا مشکلات اجتماعی خودش داره و الان هم اتفاق افتاده. هرچند که من شخصا خودم با بروز خیلی از این مشکلات و معرفی افغانستان به عنوان یک جامعه بسیار پرمشکل خیلی موافق نیستم، چون حال همانقدر که مشکل داریم
درست.
ما خوبی و موفقیت هم داریم ولی هنرمندان ما در این بخش کمی به نظر ما کم لطف هستن، چون از افغانستان همیشه مشکلات، بدبختی ها و آسیب هاش بیان میکنن
درست.
و عمیق ذهنیت و همون طرز تفکر یک از خارجیه میسازن نسبت به کشور ما، در صورتی که هنرمندان چه فیلمساز باشه فیلمساز یک رسالت بزرگ دارن و اون معرفی هویت اصلی و او چیز واقعی یک مردون یک کشور هست و میتونن خیلی بهتر از این
درست. واقعا مبارزه هم صورت میگیره از سوی زنان افغان، بیشتر ما شما کسایی را داریم که در داخل جامعه ما شما واقعا از شزیره دارن که از اونها فیلم ساخته شده و فعالیت ها از اونها به خاطر دفاع از حقوق زنان، دفاع از حق خود و شهروندا در جهان البته به تصویر کشیده شده. اما مشکلات بیشتر اینا فیلم سازان بیشتر میگن که خوب است که مشکلات که در اینجا وجود داره این به جهان رسانده شود تا یک وضعیت بهتر به اینجا به وجود بیاید، یک توجه صورت بگیره به داخل افغانستان. اما تصویر مثبت چقدر میتونه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی بالای صنعت افغانستان بتونه جلب کنه سرمایه گذاری را و توجه را به افغانستان؟
ببینید، تا وقتی که ما بخوایم بازنمایی بدبختی ها و آسیب های جامعه خودمون رو داشته باشیم تا اینکه جلب توجه از طرف جامعه بین المللی باشه، این روند خواهی پروسه همینطور ادامه خواهد داشت و مدام بازنمایی منفی اتفاق میافته. در صورتی که به نظر من همینطور که الان در شهری که ما شما هستیم در همین کابل همونقدر که اتفاق منفی هست اتفاق مثبت هم هست، طبعا موفقی نشان دادن یا بازنمایی و بازتاب دادن موفقیت های یک زن افغان در همین جامعه فعلی به نظر من بسیار جذابتر هست. چیزهایی بوده که سالها گفته شده و خیلی هاش تبدیل به کلیشه شده، در صورتی که میتونه خیلی بهتر ازی باشه و به نظر من هنرمندان یا عمو کسایی که دیگه اجتماع هستن تا وقتی که بخوان برای حل مشکلشان به یک دست بیرونی به جامعه بین الملل یا هر چیز دیگه وابسته باشن، مشکل هست و هست و هست و حل نمیشه، در صورتی که حل اون مسائل گروه دست خود ماست که داخل هستیم و ما نمیتونیم همیشه منتظر یک دست بیرونی بمانیم تا بیایا ما رو کمک بکنه و واقعیت های ما رو درک بکنه.
درست. خوب شما خود دانم عملا کار میکنین در سینما و در صنعت فیلم، گاهی هم بحث کردین بالا از این که چرا تلاش نمیشه به خاطر از این که یک چهره متفاوتتر از افغانستان در بیرون به تصویر کشیده شوه؟
بله حتما این دغدغه خود من هست، یعنی در چند سالی که من در کابل کار میکنم بیرون از کابل هم که بودم این دغدغه من بود.
درست.
که چرا وقتی که نام افغانستان میاد یک سری تصاویر روتین ثابت منفی باید همیشه معرفی شه. درسته ما واقعیت های تلخ رو انکار نمیکنیم ولی این دغدغه هست، حتی خودم سرش کار میکنم، خودم به عنوان یک جزء کوچکی از جامعه هنرمندان و سینمای افغانستان تلاش میکنم که یک بازنمایی مثبت خود
بتانم انجام بده. درست. خوب همیش شکایت از این صورت میگیره متاسفانه که زن بودن در افغانستان خیلی مشکل است و ای که باز بیان یک سینماگر شوین و خودتان بخواین فیلم تولید کنین این خیلی دشوارتر است. واقعیت شما واقعیت ها را در کرده این چون عملا کار کردین در این بخش، چقدر دشوار است کار کردن در افغانستان؟
به هر حال کار کردن در یک جامعه مثل افغانستان و هم با جنسیت زن چالش های خاص خودش داره.
ده.
اول اصلا مشکلات سیاسی یا نبود امنیت هست. مشکل بعدی دیدگاه منفی نسبت به هنر سینما هست که خیلی از جمع خانواده ها یا فامیل ها مانع میشن سرشان در سینما کار بکنه.
درست.
یه عرصه مقدس و در کل دنیا در حال پیشرفته، ولی خب مشکلاتش هست. افغانستان چالش های زیادی داره، علاوه بر دو موردی که گفتم بی توجهی یا اختصاص ندادن بودجه لازم.
بله.
برای پیشرفت همی هنر. اینا تمام مشکلاتی هست که یک کلان افغان ها باشد از پنجه در مکنه و به مراتب زن ها بیشتر، چون زن ستیزی هست و مشکلاتی که یعنی محدودیت که یک زن در جامعه افغانستان داره طبعا برپا نداره.
درست دقیقاً. خب در رابطه به مصارف مالی شما مشکلات مالی یاد کردین، آقای اخوندزاده هم پیشتر سوال داشتن، من میخوام پیوست به سوال آقای اخوندزاده طوری بپرسم که آیا مصارفی که بالای یک فیلم صورت میگیره در افغانستان مصارف را دوباره فیلم عاید داشته میتونه و یا اینکه ارگو به جشنواره بین المللی این فیلم پیشکش نشه شما میتونین مصارف را از خود از این فیلم به دست بیارین؟
متاسفانه اگر بگیم اگر در جشنواره ارسال نشه خب خیلی میتونیم به جرات بگیم نه.
درست.
نمیتونه امور پس بگیره، یعنی فیلم ساز یا تهیه کننده ای که سرمایه گذاری میکنه.
بله.
و خیلی ها شکایت دارن از اینکه چرا فیلم ساز ما برای جشنواره کار میکنن، در صورتی که بحث عایدات سینما یا چرخه اقتصادی در سینما اهمیت خاص خودشو داره. درسته.
بله.
و اگر منطقی بکنیم شاید حق داشته باشه به اینکه بخواد مثلا فستیوالی روان بکنه و روی عاید مالیش هم حساب بکنه.
درست.
ولی اگر اینطوری نباشه نه، چون سینما رو مشخص خودش رو رفتی که باید از افغانستان نداره.
بله.
و بازپستهی هم سرمایهی که اتفاق افتاده.
بله.
خیلی درصد پیش میداره.
درست. خب ما نمیتونیم هر فیلم را به یک جشنواره معرفی کنیم چون خاصیت خودش را داره و شاید بعضی از مسائلی که در فیلم به تصویر کشیده میشه این شاید به جهانی ها خیلی هم دلچسب نباشه. پس امی فکر نمی کنین که خودش مانی تولید البته مانی رشد صنعت فیلم در افغانستان شوه؟
مانع شاید بگیم یکی از موانع هست این که حالا یک فیلمساز نتونه فیلم خودش رو به جشنواره روان بکنه، به نظر من مانع مطلق نیست که اصلا نخواد تولید بکنه. ببینید رونق هنر سینما یک رابطه دو طرفه بین فیلمساز مخاطب هست.
بله.
درسته. محتوای خوب رو باید برای مخاطب تولید کرد.
بله.
و از اون طرف هم تقاضا باید باشه، یعنی مخاطب ما باید اهمیت خاص خودش نسبت به این حرفه یا صنعت یا هنر داشته باشه.
نه.
ما نمیتونیم صرفا بگیم چون که یعنی او بازدهیش وجود نداره، چون بخش بزرگی از هنر سینما هم او عشق و علاقه ای هست که یک سینماگر در او دنیای خودش داره.
درست.
پس ما نمیتونیم بگیم که صرف این موضوع پس نباید تولیدی اتفاق بیفته.
بله متاسفانه ما در بیشتر از شهرهای افغانستان هنوز سینما نداریم، ما در کابل هم یک سینمای ویژه به خاطر زنان که در گذشته وجود داشت حالا نداریم. پس وقتی فیلم را به یک مخاطب خاص تولید میکنیم چون این مخاطب در افغانستان وجود نداره، پس در افغانستان اگر بگوین که چقدر علاقمندی وجود داره به دیدن فیلم، به رفتن به سینما، تا حال شما چون این بررسی را انجام دادین که چقدر از علاقمندی و مخاطبینتون مشخص شده باشه که کیا هستند دقیقاً؟
من خودم شخصا اگر بخوام بحث حمایت دولت یا حمایت هایی که باید اتفاق بیفته را در افغانستان مطرح بکنیم، ارتباط داره با همین سوالی که شما فرمودین. ما خوشحال هستیم که در یکی دو سال دولت توجه کرده و میکنه، گذشته از این که یک نگاه ساده تر به فعالیت های ریاست افغان فیلم این موضوع رو خیلی به خوبی میتونه نشان بده که یه اهمیت اتفاق افتاده، ولی یک حرکتی هم از طرف خود فیلمساز باید باشه.
درست.
در صورتی که من با صحبت شما موافق هستم که سینما در ولایات بحثش خیلی فرق میکنه با سینما در کابل.
نه.
او عایدات هست درسته، باز هم توی همین شهر کابل هم متفاوت هست، یعنی مخاطب عام فرق میکنه، مخاطب خاص فیلم فرق میکنه، ولی همه اینا به نظر من باز هم بهانه هایی هست، یعنی موانع هستن، ولی فیلمساز اگر بخواد حتما میتونه که چی بکنه، یک کم متفاوت تر عمل بکنه.
درست. اگر در رابطه به فیلم هایی که به جشنواره ها شما روان کردین به جشنواره های بین المللی، چقدر سینمای افغانستان توانسته که معیاری تر عمل کنه و متفاوت تر از گذشته عمل کنه؟
ببینید اگر به صورت خاصتر ما جشنواره ملی فیلم لاجورد رو بخوایم بررسی بکنیم که فراخوان رو ما دیدیم، اشتراک فیلمسازای عزیز و از سراسر دنیا ما دیدیم.
درست.
برای من جای خوشحالی داره با وجود تمامی مشکلات ما فیلمسازای عزیز داشتیم که از ولایات دور اشتراک کردن.
یعنی خواستن، اما خواستن اتفاق افتاده. درسته که او فیلم معیاری که شاید شما بگین در کابل یا در سه بین الملل تعریف میشه در هر ولایت فرق میکنه، نظر به امکانات یا دانسته هاش فرق میکنه. ولی ما آثار خوب هم خیلی داشتیم در کنار آثاری که ضعیف هم بودن، ولی کلش برای ما بسیار قابل ارزش و قابل احترام هست، چون اونها با همو امکانات کم هم تولید داشتن و این خیلی برای ما ارزشمند.
درست. فیلمای ما داشتیم، فیلمای کوتاهی که متاسفانه تو در افغانستان نمایش دادن نشده و مستقیما رفته به جشنواره بین المللی. در چنین فیلم ها فکر نمی کنیم که بیشتر از اینکه یک مخاطب افغان در نظر گرفته شوه که در جامعه زندگی میکنه، بیشتر به یک هدف تولید شده و دهی قسمت هم تصویر واقعی افغانستان خیلی هم به تصویر کشیده نشده.
موافق هستم با شما، ولی این جشنواره های داخلی چه لاجورد باشه چه جشنواره هایی که نهادهای دیگه مثل رویا فیلم یا مهرگان برگزار میکنه، موقعیت خوبی برای دیده شدن زحمت های یک فیلم ساز هست و شکل گیری یک ارتباط بین فیلم ساز و مخاطبش.
درست.
که لاجورد هم خب اولین جشنواره دولتی و ملی هست که برگزار میشه، فرصت خیلی خوبی هست برای دیده شدن و من با اون صحبت شما هم موافق هستم. فیلم هایی که ساخته میشه ولی کاملا در بیرون از افغانستان نمایش داده میشه.
درست. دلیل چی بوده میتونه به این؟ آیا به خاطر جلب سرمایه و امکانات مالی است یا این که بیننده در افغانستان کمتر است علاقه مند به دیدن این فیلم ها؟
دلایل مختلف هست، هم جلب توجه سرمایه گذار خارجی هست، این خب واقعیت، ما نمیتونیم واقعیت ها رو انکار بکنیم.
نه.
از طرف هم فرصت های کمی که در داخل برای دیده شدن هست تا بخواد یک فیلم نمایش بخوره، کمبود سینماها، نبودن حمایت دولت و خیلی چیزهای دیگه، دلایل مختلفی میتونه باشه که یک فیلمساز کلا به جشنواره‌های خارجی روی میاره.
درست. در رابطه با این که بعضی از فیلم‌هایی که بعد از بعضی از شرکت‌هایی که میخوان در افغانستان فیلم بسازن، شرکت‌های خارجی البته میخوان بالای یکی از موارد فیلم بسازن، بیشتر اینا از هنرمندای افغان استفاده نمی‌کنن، اگر شینا میتونن که یک نمایش واقعی در اوج فیلم انجام بدن. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا آمادگی وجود نداره در اینجا؟ ظرفیت کافی به وجود نیامده یا یا اونا نمی‌خوان که بالای سرمایه‌گذاری کنن بالای این بخش مشخص در افغانستان؟
بحث ظرفیت پرواز سینمای افغانستان یک مسئله جدی است، چه در بحث تکنیک بخوایم ببینیم چه در بحث بازیگری، و روی آوردن فیلمسازا به عوامل خارجی یا بازیگرهای خارجی هم یک امری هست که سالهاست داره اتفاق میفته.
بله.
چون امی که داشتن یک بازیگر خوب، داشتن یک تیم تکنیک خوب، حق طبیعی یک فیلمساز هست. درسته؟
درست.
خب اون نبودن همون نیروی انسانی در داخل باعث میشه که این اتفاق بیفته.
خب این نیرو چگونه با وجود، خب ما تعداد زیاد از فیلم ها میبینیم که چهره های سابقه در این فیلم ها کار میکنن و ما چهره های شاید چهره های تازه کمتر هستیم در سینما افغانستان. در بین خود زنان چقدر علاقمندی به وجود آمده و چقدر این فرصت وجود داره تا ما بتونیم ظرفیت های تازه را در این بخش تربیه بکنیم، ظرفیت های تازه را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم سینما افغانستان را هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ از اینکه از لحاظ بشریش افراد تازه را جذب سینما کنیم؟
بس ظرفیت پرواز اگه روی آموزش تخصصی هست، که من امیدوار هستم همین آموزش تخصصی هرچه بیشتر و بیشتر شود افغانستان و ما سینمای معیاری یا مسلکی رو بتونیم آموزش بدیم به هنرمندان، تا همون نیروی انسانی داخلی رو داشته باشیم.
درسته؟
بله.
به این ظرفیت ها چقدر منابع البته وجود داره، منابع هم تکنیکی و هم مالی و هم در دیگه بخش ها؟
بحث منابع مالی رو که اگر بخوای خصوصی یا دولتی یعنی جداگانه ما بیان بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که یک سینمای موفق در گروه از این هست که کلش دولت باهات ساپورت بکنن، چون سینمای موفق همیشه حاصل سرمایه گذاری دولت و سکتور خصوصی هست.
درست.
و ما در کل دنیا این مسئله رو میبینیم و امیدوار هستیم که این سرمایه گذاری هم در سکتور خصوصی هم در بخش دولتی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما در بحث زنان علاقمندان بسیاری میبینیم که در این عرصه بخوان فعالیت کنن، بخوان کار بکنن.
بله.
هم بحث قیودات اجتماعی و خانوادگی هست، هم بحث ای که بحث اقتصادیش هست، چون یک بخش سینمای تجاری هست.
بله، محدودیت ها و شرایط که از سوی خانواده ها وضع میشه، علتش چی از بیشتر شما با دختر خانم ها صحبت کردین؟
علتش هم دیدگاه منفی هست که خانواده به هنر سینما دارن، چون سینما دچار یک رکودی شد و یک سری حرکت های غیر حرفه‌ای در دنیای سینما اتفاق افتاد. شاید اگر جای خانواده و دختر هم آدم خودش را بگذاره حق بده که اونا خب با همون ذهنیت منفی، ولی صحبت کردن، آگاهی دهی، اینها همه کمک میکنه که این اتفاقا و این قیودات برطرف بشه.
درست، چقدر تلاش شده در افغانستان تا همی سوی تفاهم ها از بین بره از سوی شما که خودتان عملا کار میکنین؟ کوتاه اگر بفرمایید.
این تلاش که اگر بخوایم به صورت مشخص بگیم، خب نهاد خاصی نیامده سرمایه گذاری بکنن که بخواد این مسائل رو برطرف بکنن، ولی موفقیت فیلم سازا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی و ارائه محصول و محتوای خوب به مردم ما خودش یک بند محکم هست، برای که سینما یک هنر و صنعت است و یک شغلی هست، بازیگری یک شغلی هست کنار شغل‌های دیگه، یعنی فرقی نمی‌کنه.
بله خانم،
تا حالا اینطوری کار شده؟ یکی بگیم نهاد خاصی آمده کار شده؟ نه.
بله خانم جان بین، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش میکنم، ببخشید سر صدای محیط ده مشکل آنتن دهی بود.
بسیار
خوشحال شدم، تشکر از توجهتون.